الله أكبر، إنه الإسلام
دين الحق دين الحب
والأمان. الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر،
إنه الإسلام دين الحق دين الحب.
إن قوام فكري روحوزها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر الله اکبر.
سلسله درس های آموزش منطق بر اساس کتاب المنهج الجدید فی دراسات علم المنطق با کارشناسی استاد محمود منتظری مقدم.
لا اله الا الله الا الله، لا اله الا الله الا الله.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برنامه اول.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. المنهج الجدید فی دراسات علم المنطق، المدخل، الحاجة الی المنطق و تعریفه. ما هو الحاجة الی المنطق؟ ما هو تعریف علم المنطق؟ قبل از اینکه بحث خودمون رو درباره علم منطق آغاز کنیم، نخست توضیحی رو درباره کلمه المدخل عرض می کنم. المدخل به معنای درآمد یا مقدمه است. بر دانش پژوهان گرامی مخفی نماند که مقدمه به دو نوع تقسیم می شود: مقدمه کتاب و مقدمه علم. مقدمه کتاب عبارت است از مجموعه ای از دانستنی هایی درباره یک کتاب که دانستن آن اطلاعات موجب زیادت بصیرت در فراگیری و تعلم آن کتاب می شود. اما مقدمه کتاب عبارت است از مجموعه ای از دانستنی ها که فراگیری آن دانستنی ها موجب زیادت بصیرت در فراگیری یک علم می شود. بنابراین مقدمه کتاب موظف است توضیحاتی را درباره کتاب به ما بیان کند که فراگیری اون توضیحات موجب سهولت یادگیری اون کتاب به خصوصه می شود. مثل اینکه مثلا سازماندهی مطالب این کتاب به چه نحوی است، یا احیانا نکاتی را که متعلم برای فراگیری این کتاب بایستی رعایت کند چه نکاتی است. و بعد مقدمه علم اختصاص به این کتاب نخواهد داشت، مجموعه ای از دانستنی هاست که در فراگیری این دانش مفید و کارآمد است، چه این دانش در این کتاب پیگیری شود و چه این دانش در کتاب های دیگر پیگیری شود. مثل اینکه اساساً تعریف این علم چیست؟ چرا و به چه علت بایستی به فراگیری این دانش همت گماشت؟ موضوع این علم چیست؟ روش‌هایی که در این علم به کار گرفته می شود چه روش‌هایی هستند؟ سمت و وجه تسمیه اینی که تحت عنوان رؤوس ثمانیه یا مقدمات هشتگانه از آن یاد می کنند. در اینجا وقتی که گفته شده است المدخل یعنی مقدمه، مراد از این مقدمه یا درآمد عبارت است از مقدمه علم و نه مقدمه کتاب، و ما برای زیادت بصیرت متعلم در فراگیری این کتاب به خصوص نکاتی رو درباره این کتاب به عنوان مقدمه کتاب عرض می کنیم و آنگاه به سراغ مقدمه این علم که در اینجا طرح شده است می رویم. در باب تاریخ نگارش کتاب‌های منطقی مباحث مفصلی در جای خود طرح شده است. اجمالاً اینکه متعلمین محترم در نظرشون باشد که از سابق ایام منطق در سه سطح، سطح مبتدی و متوسط و عالی، در حوزه‌های علمی تدریس می‌شده است. سطح مبتدی و متوسط آن توسط عموم طلاب و دانش‌پژوهان علوم دینی پیگیری می‌شده است و سطح عالی آن توسط دانش‌پژوهانی از علوم دینی تعقیب می‌شده که اختصاصاً و به صورت تخصصی به رشته‌های معقول مثل فلسفه یا کلام می‌پرداختند. در دوره منطق مبتدی کتاب مشهور الکبری فی المنطق که یکی از کتاب‌هایی است که در جامع المقدمات وجود داره، این کتاب تدریس می‌شده است. و اما در دوره منطق متوسط کتاب رایج عبارت بوده است حاشیه ملا عبدالله یزدی که به صورت شرحی است بر تهذیب المنطق سعدالدین تفتازانی و همچنین شرح شمسیه. این دو کتاب تدریس می شده است و البته در منطق عالی هم منطق اشارات و منطق منظومه رو طلاب می‌خواندند. به مرور زمان و با رشد شیوه‌های جدید آموزشی در مجموعه‌های آموزشی فرهنگی اعم از حوزه و غیر حوزه، برخی از دانشیان روشن ضمیر خبره به این فکر افتادند که تجدید نظری در کتاب‌های درسی موجود بکنند. به همین انگیزه مرحوم علامه مظفر قدس الله نفسه الزکیه برای دوره منطق متوسط کتاب شریف و مستطاب المنطق رو به رشته تحریر در آوردند. کتاب المنطق در یک زمان کوتاهی جای خودش رو در نظام آموزشی حوزه های علمی باز کرد و به زودی جانشین کتاب حاشیه ملا عبدالله یزدی و همچنین شرح شمسیه شد. بعد از سالها تدریس این کتاب در حوزه های علمی، حتی حوزه های علمی غیر شیعی، در ضمن معلمین این کتاب به رهاوردهای جدیدی دست پیدا کردند که در واقع به بازخوردهایی برخورد کردند در فرایند یادگیری که به این نتیجه رسیدند بسیار بجاست که سازماندهی جدیدی در نحوه ارائه مطالب مرحوم علامه مظفر در المنطق بشود و برخی از مطالبی که احیانا از مستوا و حد علمی مخاطب این کتاب بیرون است از آن تنقیح شود. کتاب حاضر یعنی المنهج الجدید فی دراسات علم المنطق نیز چنین کتابی است، یعنی کتابی است که بر اساس و جوهره المنطق نوشته علامه مظفر قدس الله نفسه الزکیه تنظیم شده است با رعایت یک سلسله از بازخوردهایی که تدریس این کتاب در طول سالیان دراز در حوزه‌های علمی داشته است. نکته دیگری که درباره این کتاب قابل ذکر است سازماندهی مطالب این کتاب است. وقتی که سخن از سازماندهی مطالب این کتاب می کنیم در واقع باید به چرایی این سازماندهی هم توجه کنیم. این کتاب از چند بخش تشکیل شده است و در چند فصل مفصل شده است. اولا و ثانیا چرا به این صورت سازماندهی شده و در فصول مختلفی مفصل شده است. ما در این قدم نخست و در مقام مقدمه کتاب توضیح می دهیم که این کتاب به چه صورتی سازماندهی شده است. اما اینکه چرا بدین صورت سازماندهی شده است این رو به فرصتهای بعدی موکول می کنیم و پس از گذشت چند جلسه از مباحث به آن اشاره می کنیم، یعنی به چرایی سازماندهی مطالب. همانطور که ملاحظه خواهید فرمود این کتاب در واقع از یک مقدمه یا مدخل تشکیل شده است و از دو بخش، بخش منطق تصورات و بخش منطق تصدیقات. در مقدمه به برخی از دانستنی هایی که موجب زیادت بصیرت در فراگیری این دانش است پرداخته شده و در واقع مقدمه ای برای فراگیری این علم است. در بخش منطق تصورات ما به سه باب برخورد می کنیم. در واقع این بخش در سه فصل مفصل شده است. فصل نخست مباحث الفاظ، فصل دوم مباحث کلی و فصل سوم معرف و مباحث قسمت. اما در بخش دوم این کتاب یعنی منطق تصدیقات هم به سه باب برخورد می کنیم. یکی باب قضایا و دیگری باب احکام قضایا و نسبی که بین آنها موجود است و دیگری باب حجت به لحاظ صورت و در خاتمه یا فصل ششم مباحث صناعات خمس یا مباحث حجت به لحاظ ماده آنها. پس ملاحظه می فرمایید که ما در مجموع شش فصل داریم در دو بخش، سه فصل نخستین در بخش منطق تصورات و سه فصل دیگر در باب منطق تصدیقات طرح می شود. این چند مقدمه کتاب. اما همانطور که ملاحظه می فرمایید ما در المدخل پرداخته ایم به مقدمه علم، یعنی نکاتی که در فراگیری این دانش مفید است. از نکات بسیار بسیار مهم و دارای اهمیت برای فراگیری یک دانش سر فراگیری و در واقع فلسفه یادگیری اون دانش است. به عبارت آخر، چرا و به چه علت ما نیازمند به فراگیری دانشی به نام منطق هستیم؟ در داروخانه منطق ما می توانیم به دنبال یافت چه دارویی برای درمان چه بیماری یا احیانا چه خلعی از خلعهای علمی خود باشیم. و این وجه فراگیری یک علم یا وجه نیازمندی ما به یادگیری یک دانش از مطالب بسیار پر اهمیتی است که در مقدمه یک علم بایستی با آن آشنا شد. مرحوم علامه مظفر قدس الله نفسه الزکیه در توضیح چرایی نیازمندی یک متعلم به دانش منطق می‌فرمایند که ما بایستی بدانیم خداوند متعال یک نیروی را در انسان به نام تفکر قرار داده است. تفکر چیست؟ بعدن خود ایشان به تجزیه و اصطلاحاً آنالیز پدیده تفکر یا فرایند تفکر می پردازن. اجمالاً فعلاً تفکر عبارت است از تلاش ذهن برای تبدیل یک مجهول به معلوم. خب خداوند متعال در سرشت انسان این توانایی تفکر را قرار داده است. انسان‌ها همواره تلاش می‌کنند که از حجم مجهولات خود کم کنند و بر حجم معلومات خیش بیفزایند. این تلاش فطری و ذاتی در انسان است و در واقع این فکر و این که انسان تلاش می‌کند مجهولات خودش رو تبدیل کند به معلومات، این به لحاظ فطری بودن و از حیث تاریخی همزاد آدمی است. یعنی از آن زمانی که انسان خلق شد این قوه تفکر نیز به او هدیه شد. اما به نظر می رسد که این هدیه الهی ممتاز اختصاص به انسان دارد، ای بسا بسیاری از حیوانات و همچنین همه جمادات از این نعمت الهی محروم باشند. و این ما به الامتیاز انسان از ماسوای خود با کمال تأسف به دلایل متعددی که در بحث آسیب شناسی یا پاتولوژی فکر بایستی طرح بشود مبتلا به خطا می شود. مثلا نگاه کنید، هوا تار است. تار یکی از آلات موسیقی است، بنابراین هوا یکی از آلات موسیقی است. مهندسان راه و ساختمان برای مردم نقشه می کشند. هر کس برای مردم نقشه می کشد غیر قابل اعتماد است. کتاب ارزان کمیاب است، هر کمیابی گران است، پس بنابر این کتاب ارزان گران است. رئیس جمهور رژیم اشغالگر فلسطین این ظلم است. ظلم مصدر ثلاثی مجرد است، پس رئیس جمهور رژیم اشغالگر فلسطین مصدر ثلاثی مجرد است. و مثال‌های بسیار زیادی از این دست. در همه این مثال‌ها انسان تفکر کرده است، ولیکن مع الاسف تفکر او مبتلا به خطا و اشتباه است. خب حالا آیا ما می توانیم انسان را به روشی مجهز کنیم که با مجهز شدن به آن روش در فرایند تفکر مسون از خطا بماند. می‌فرمایند که آری، این روش همان دانش علم منطق است. به عبارت آخر، منطق روشی است که با مسلح شدن به آن روش ما می توانیم از خطای در تفکر مسون بمانیم. چگونگی و نحوه خطا پوشی منطق و اینکه با رعایت قواعد منطق ما می توانیم از خطای در تفکر مسون بمانیم، این بحثی است که در ادامه مطالب منطقی روشن خواهد شد. پس ما به سؤال نخستین جواب دادیم. سر احتیاج ما به منطق عبارت است از اینکه مسلح بشویم به روشی برای درست فکر کردن و مسئولیت فکر از خطا. الحاجت الی المنطق، نیاز ما به منطق. خلق الله الانسان مفتورا علی التفکیر بما منحه من قوت عاقله مفکره. خداوند انسان را بر سرشت فکر کردن خلق کرد به واسطه آن چیزی که منحه بخشیده است. آن چیز را به انسان، فاعل منحه الله و ضمیر مفعولیه به انسان برمی گردد. من که بیان باشد از اون ما، من قوت عاقله مفکره که آن چیزی را که به انسان بخشیده است اون قوه ایست که تعقل می کند و تفکر می کند. لاکل اجماوات، انسان مانند زبان بسته ها نیست که شامل حیوانات و جمادات بشود. ولیکن معذالک، ولیکن با این که خداوند انسان را بر فطرت تفکر خلق کرده است، نجده ما میابیم این انسان را کثیر الخطأ فی افکارهی، بسیار اشتباه کننده در افکارش. فیحسب ما لیس به علتن علتن، گمان می کند آن چیزی را که علت نیست علت. مثلا به او می گویند چرا تو تصادف کردی؟ می گوید چون در روز 13 ماه به مسافرت رفته بودم و 13 عدد نحسی است، من تصادف کردم. و ما لیس به نتیجه لافکارهی نتیجه، و آن چیزی را که نتیجه ای برای افکارش نیست نتیجه می پندارد. مثلا می گوید الف به است، هر به ای جیم است، پس بنابراین الف دال است. این الف دال است نتیجه اون مقدمات قبلی نیست. و ما لیس به برهان برهانا، و استدلالی را که یقینی نیست ای بسا یقینی قلمداد می کند. وقد یعتقد به امر فاسد، گاهی اوقات اعتقاد پیدا می کند به قضیه غلط او صحیح یا حتی قضیه صحیح، ولیکن من مقدمات فاسده، از مقدماتی که صحیح نیست. مثلا می گوید پیامبر اکرم بر حق است، زیرا امروز دوشنبه است و هر روز دوشنبه ای میمون است. خب این مقدمات موجب اون نتیجه نمی شود. و ها کذا، و همینطور. فهوه، پس این انسان، ازن بنابراین، به حاجتن الى ما یصحح افکارهو، نیازمند به آن چیزی است که تصحیح کند افکار او را، استنتاج صحیح و ارشاد کند مر انسان را به روش نتیجه گیری درست. و یدربهو، و تمرین بدهد مر انسان را علی تنظیم افکارهی، بر منظم کردن افکار این انسان و تعدیلها، و تعدیل این افکار در انسان. و قد ذکروا ان علم المنطق، و ذکر کردند دانشیان منطق که علم منطق هو الادات التی، عبارت است از ابزاری که این چنین صفت دارد. یستعین بها الانسانو، کمک میگیرد از این ابزار انسان، علل اسمت من الخطا، بر این که معصوم بشود از خطا. و ترشدهو، و ارشاد میکند این ادات مر انسان را الی تصحیح افکاره به تصحیح افکارش، فکما ان النحو و الصرف لا یعلمان الانسان، همچنان که صرف و نحو تعلیم نمیدهند به انسان ان نطقه سخن گفتن را، و انما یعلمانهی تصحیح النطق به تحقیق که به انسان یاد میدهند نحو و صرف تصحیح سخن گفتن را، فکذالک علم المنطق همچنین است علم منطق، لا یعلم الانسان التفکیر به انسان یاد نمیدهد فکر کردن را، بلکه فکر کردن یک پدیده است ذاتی و فطری در درون انسان، بل یرشده الی تصحیح تفکیر بلکه ارشاد می کند منطق مر انسان را به تصحیح فکر کردن او. اذن بنابر این در یک کلام، فحاجتنا الی المنطق هی تصحیح و افکارنا، و چه نیاز ما به منطق عبارت است از ضرورت تصحیح کردن افکار ما و تصحیح فرایند تفکر و جریان فکر کردن در انسان. اما تعریف و علم المنطق ان شاء الله در جلسه آتی، و الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده